أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع قلوبنا أبو الهاشم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المحرمين المهديين المنتجبين سيدنا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. إن شاء الله بحول ربي إلهي از امشب که به ناز کریم دید محترم خدمت عزیزان به مناسبت ابتداء ایام شهادت و آنگاه مبعث و سپس مواليد ماه شعبان انجام وظیفه کنیم، بنابر پیشنهاد جمع کثیری از دوستان و عزیزان، چون در سال قبل که به همین مناسبت در این ایام در این مکان سخن می گفتیم، توفیقی بود که آیات سوره مبارکه لقمان رو تا آیه 27 و 28 این حدود خدمت عزیزان بازگو کردیم در سال قبل و یه چند بخشی از این سوره مبارکه باقی ماند که در محافل دیگر هم بنده ادامه اون بحث ندارم. دوستان پیشنهاد کردن که ابتداعا این آیات رو در همین محفل تمام کنیم و اونگاه سوره دیگری رو خدمت عزیزان آغاز خواهیم کرد. در کلمه مبارکه به آیه 28 خداوند سبحان فرمود ما خلقکم ولا بعثکم، نیست خلق و آفرینش شما و نه بعث و انگیزش و برانگیختن شما بر قیامت الا نفس واحده، مگر چون یک جان ان الله سمیع بصیر. خطابی که خداوند سبحان می کند این کن یعنی تمام بشریت، یعنی از ازل تا ابد تمام انسان هایی که برها بر روی زمین آمدن، یا بگوییم تمام فرزندان آدم، تمام این انسان ها تحت پوشش این کم قرار می گیرن. شما یعنی تا قیام قیامت به انقراض آدم اگر بگوییم 500 میلیارد نمی داریم که رقمی بگیم برای مجموعه انسان هایی که مخاطب این کم هم، تمام شما انسان ها همه تون هزینه و نمونه این که برای خداوند سبحان میدرد آفریدن شما منگاه میراندنتون و سپس برندیختن شما در صحنه قیامت مانند آن است که خداوند یک انسان رو زنده کند و یک انسان رو بمیراند و یک انسان رو از قبر برندیزد و به قیامت وارد کند. خب این آیه شریف خداوند با زبان مخاطب، با زبانی که فهم بنده و جنابعالی باشد، با زبانی که ما بفهمیم، اشاره به اون قدرت لایتناهی حضرت خود در مسئله خلقت و طرف و ایجاد و اعدام و آفرینش و بعث قیامت می کنند. مقدمتا عرض می کنند خدمت عزیزان که گاه متذکر شدیم که در مسئله احیاء موتا و در مسئله زنده کردن اون سر انسان ها با اون تفسیری که خداوند در قرآن مطرح می کند، گاهی در ذهن آدمیان یه استبعادهایی ایجاد شده است. این مقداری احساس کردن که این کار کار سنگی نیست. دشمنان به گونه این پندار رو داشتن و دوستان به گونه دیگر که این تصور ذهنی براشون ایجاد شده است. مثلا احساس کردن که خب به حال در طول زمان این انسان ها جان می‌دهند و میلیاردها انسان می‌میرند و
اونگاه بدن اینها چه می شود؟ اجزاء بدن اینها، ارواح اینها رو کجا می رهن؟ و سپس تمام این انسانها رو اون گونه که قرآن به خداوند سبحان می گوید، ادعای قرآن این است که یوم جان نفخ الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. با یک نفخه صور، یعنی با یک اعلام عمومی که تمام وجود و عوامل هستی را در بر میگیرد، تمام انسانها از هر کجا که هستند در قیامت وارد میشوند. این دلیل قرآن است. یعنی قیامتی که خداوند میگوید طول نمیکشه، پروسه نیست که زمانی داشته باشد. در قرآن نه لحظه ایست. اصلا ببینید انشاءالله در آخرین بحثی که به این سوره مطرح کنیم، آخرین آیه که اکثر کنم با این آیه انس دارید، ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث، اونجا اشاره به هم کرد. قیامت رو قرآن صدها مرتبه ساعه نامیده است. ساعه نامیده است. چرا؟ ساعه در خود کلام عرب یا ساعت، ما ذهنمون از ساعت یه 24 از برهه زمان است. ما ذهنمون از ساعت اون ابزار سنجیدن واحد و مقیاس زمان است. این رو ما ساعت میدونیم. اما کلمه ساعت در کلام عرب یعنی لحظه. یک نه. ثانیه نه. بسیار کمتر از ثانیه. لحظه یا ساعت و ساعت میگوین در کلام عرب. خداوند سبحان بارها قیامت رو ساعت نامیده است. این قیامت یه همه لحظه نیست. این از جهت زمان چنین شرایطی رو دارن. از جهت وسعت و گستردگی، آنچنان است که فرمود جمعنا کن بل اولین، شما و اولین پیشینیان همه رو خداوند در یه حضیز واحد و در یه مکان خاص حاضرتون میکنند. این چه مکانیست که تمام انسان ها رو گنجایش میدهد؟ این چه زمانیست که در این زمان تمام انسان ها گنجایش میابند؟ از ابدی اصانی قیامت همان گونه که عزیزان استحضار دارید آن است که گاه خدا قیامت و یوم الفصل میگوید ان یوم الفصل کان میقاتا، گاه خداوند قیامت و یوم الجمع میگوید. این ها اون پارادوکس هاییست که در قیامت وجود دارد و اون حالات خاصیست که در پهنه وسیع قیامت دیده میشه. از این طرف یوم الفصل است، یعنی بین انسان ها تمام اعتباراتشون جدایی افکنده می شود. زبشون، زورشون، تذلیلشون، مقامشون، پستشون، ریاستشون، علاقیشون، هر کس دنده هر که هست دنده لرد جبتهو نا فرادان کما خلقنا کن هم بر مره. همان گونه که از بطن مادر اوریان بیرون می آیند بدون هیچ اعتباری، خداوند به سنه قیامت همان گونه اینها رو می آورند. از تمام خصوصیات فصلشون می کنند. از تمام چیزها که دستشون به اون میرسید در دنیا جداشون میکنه، میشه یوم الفصل. اما از یه طرف یوم الجمع است. خداوند تجمیع، وقتی که میخوام به اصطلاح حقوقی یه سند رو به هر حال بیان این مثلا بخشهای مشابهش رو تجمیع کنند و افرازش کنند، تجمیع میکنه خدا در قیامت. یعنی میاد شما را با اعمالی که از شما جدا شد در طی 70 عمر تجمیع میکنه، میشه یک لحظه با تمام اعمالتون. خدا شما را از تمام محبوبهایی که جدا شدید در قیامت تجمیعتون میکنه، با هم یکیتون میکنه. خداوند شما رو با تکت لحظه های عمرتون یک لحظه میکنه در قیامت. اینها اسرار عظیمی که ما نمیفهمیم. پیچیدگی ها و قوامز مسئله قیامت و عظیم قیامت است که خداوند سبحان به اون اشاره میکنه. یکی از معانی یوم الجمع اینه، اینه که فرمود یوم الجمع است، یعنی خداوند سبحان تمام ذریه ی آدم را، تمام انبیاء و اولیاء را، تمام انسان ها را جمعشان می کند در حضیل قیامت. بذارید این مسئله و تصور اون برای انسان ها بسیار سنگین بوده است. منکران قیامت همیشه رو این انگوش می داشتن، می گفتن خب این خیلی هیهات هیهات که ما تو هدون، این مسئله بزرگیست، چی میداند، چی میتواند، کی چه میکند، کی چنان میکند، اینها از دید استبعاد نگاه میکردن. گاهی موحدان هم و مؤمنان هم به ذهنشون اومده است که رب ارنی تلفت و فی الموتا. گاهی موحدان هم از خدا خواستن که به هر حال خدا چگونه زنده میکنید و چه این و چنان میکنید. بذار از باقی تعالی وقتی بحث قیامت رو در قرآن مطرح میکند، همیشه گفته این بر دو صفت که می کنه خداوند سبحان از مجموعه اوصاف بیکرام خویش، یک بر قدرت دوم برگیر. چون اقامه که این امر این دو صفت رو لازم دارن، از یه طرف خداوند سبحان باید صفت علمش تجلی کنه در قیامت که بداند که میداند تمام ذره ذره وجود آدمیان به انسان ها. قد علمنا ما تنقص الارض منكم و عندنا کتاب حفیظ. ما میدانیم ذره ذره و سلول سلول شما بگید 10 میلیون میلیارد سلول وجودی هر انسان، ما اعتقادمون مواد جسمانی و روحانی با هم هست، ما این مبنای قرآنی را قبول داریم. تمام این سلول ها رو ضربش کنید، این عدد رو در تمام بشریتی که میخواهد به قیامت بابو اصلا نمیتونیم دعا میکنه تمام ماشین حساب هایی که بخواهم این رو حساب کنن، امکان نداره بتونن محاسبه کنن این را. قد علم ناماتن قصد ارزان کن این و اندنا کتاب الحفیظ، آمار این دست ماست، ما میتونیم این را که ذره ذره وجود کجاست و چگونه باید جمع شد. خداوند سبحان علم محدودی ندارد، مشکل علمی در مورد قیامت ندارد. از این طرف صفت قدرت تجلی می کند، خداوند هنگامی که بحث مطرح می کند بر قدرت بیکران خویش تکیه می کند. در این آیه شریفه از باری تعالی خیلی ظریف این بحث مطرح کرد، دیگه به فراخور فهم ما من باز تکرار می به گونه دیگه عرض به خدمتون لطیفه آیه رو خدمت دوستان منتقل می کنم. ببینید ما انسان ها خب به هر حال یه توانی داریم و یه قدرتی داریم، کارخانه ما یه ظرفیتی دارد، نمیدانم خط تولید ما یه ظرفیتی دارد، هر کی رو تصور میکنیم میسازیم یا خود ساخته شده، این یه ظرفیت محدودی داریم که بر اساس اون ظرفیت اگر کمتر از ظرفیت کار کنیم خب توان بالایی داریم، مطابق ظرفیت برابر بیشتر از اون نمیکشیم، لحظه نمیگیریم، تمام اون نمیکشن، یارانی اون نداریم که فراتر از اون قدم برداریم. علتش چیست؟ علتش محدودیت امکانات است، محدودیت توانایی است، محدودیت انرژی است، محدودیت نیرو است که ما از اون برخورداریم. لذا یک کارهایی برای اون سنگین‌تر است، یک کارهایی که انرژی بیشتر میبره سنگین‌تر برای اون. این سنگینی و سبکی مال کیست؟ این هزار من مثلا فرض بفرمایید 10 کیلومتر بدوم یا 1 کیلومتر بدوم این مال کیست؟ مال کسی که محدودیت توان و انرژی دارد، بزن محاسبه می کند 10 کیلومتر رو به توانش تقسیم می کند، 10 کیلومتر رو به توانش توزیع می کند، بعد می بینیم براش سبکتر و براش سنگیتر. این محاسبات محاسبات موجود محدود با انرژی و توان این چنینی و امکانات محدود زمانی و مکانی است. اون ذات عظیم علیم حکیم قویه لایتناهیه ازلیه ابدی، اون خداوندی که قدرت او هیچ محدودیت ندارد، امکانات او هیچ ممنوعیت ندارد، علم او لایتناهیست، قدرت او بدون شرط و مشروط است، آیا برای خداوند سبحان میتوانیم بگیم این کار سبکتر برای خدا اون کار سنگینتر؟ اصلا تصور این وجود دارد؟ امکان ندارد. این سنجیدن و سبک سنگین کردن ایمان چیست؟ ایمان ماست. گاه این رو باز میگیم در خود قرآن، خداوند چون که با کودک سر و کار از کتاب پس سران کودکی باید گشان، با زبان ما میگوید انسان ها ما وقتی شما را آفریدیم شما هیچی نبودید، ما شما را از عدم آفریدیم. خب حالا که بخواییم در قیامت شما را بازسازی کنیم مجدد به صحنه بیاریم، این منطق اولیتون که هست همیشه میدانید در میان ما انسان ها اگر یه چیزی رو بسازید خرابش کنید بعد ساختمان که داشته باشید نقشه که داشته باشید و آسانتر از سری بازسازی میکنید بر اساس نقشه قبلی، ما به لحاظ الگوی قبلی که داشته باشیم کار برامون آسانتر است. همیشه زحمت اول رو مخترعین و مکتشفین میکشن که بدون سابقه قبلی طراحی یه چیز میکنن، بعد الگو برداری و گرفته برداری کار آسان نیست. این به لحاظ چیست؟ به لحاظ توان ما انسان هاست. خداوند میگه ببینید انسان ها، خدا شما را آفریده است در یه مرحله و اونگاه اگر از میان میروید باز میخواد خدا شما را در صحنه وجود و قیامت بیاورد و نیازتون کند، این خلق دوم برای خدا آسان تر است. آیا فرق داره برای خدا خلق اول و دوم؟ نه، اینو خداوند به زبان ما دارد میگهد، به فهم ما خداوند به سبحان اینو مطرح میکند. در این کلمه مبارکه هم این چنین است، فرمود میلیاردها انسان را که خداوند به سبحان بخواهد بحثشان کنند و در صحنه قیامت حاضرشان کنند، چون خلق اولشون چه مرگ اینها، چه حیات اینها و بعض اینها نیست الا کنفس واحده. بنده ارز میکنم صحیحا این هم که خداوند سبحان میگه الا کنفس واحده، این از باب چیز؟ از باب فهم ماست. و الا تمام اینها به مقدار یه جان زنده کردن هم برای خداوند مهونه و هزینه ندارد. اون قدرت لایتنانی الهی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون ذات قدرتمندی که با اشارتی وجود به هستی رو به هست و وجود آورده است، دیگه برای اینها بحثی نیست، عددی نیست، نه قدرت او محدودیت دارد و نه علم او و تمام رو. بذار این جمله را هم به تعبیر بزرگان باز خداوند به زبان ما میگوید الا کنفس واحده ان الله سمیع بصیر، اشاره می شود بر قدرت بر صفت علم الهی که از سمع و بصر سمیع و بصیر دیدن و شنیدن و مستلزم این دو صفت این مجموعه علم کامل اون دیدن و شنیدن به لحاظ حال ما انسان ها ان الله سمیع و بصیر. برای اینکه این بحث تکمیل بشه، این بحث علم الهی و توانایی علمی اوست، حالا میاد خداوند به صفت قدرت تاکید میکنه و گوشه هایی از قدرت خودش رو از اطلاق مدرک می کند و حالا این شاید باید کم کم باز ادامه مطالب رو با هم بررسی کنیم. هرم تلن الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، مساویی از این قدرت. آیا شما نگاه نمی کنید الان هرم الله مثل همه جا خیلی از موارد در قرآن این الان هرمی که در اینجا وجود دارد آیا ندیدید آیا نمیبینید؟ مستندرد این دیدن صرفی سون از دیدن کاری ساخته نمی شود. این خداوند میگه آیا نمی بینید ما نمی دانم کشتی رو چگونه راه انداختیم؟ آیا نمی بینید ما چنین است؟ آیا نمی بینید خورشید چنین است؟ خب می بینیم. مراد این رؤیت ظاهری نیست عزیزان، مراد فقط دیدن و تماشا کردن و به نظاره رسیدن نیست. در کثیری از این موارد این ترنی که خداوند در هم ترن و رویدی که در اینجا مطمئن می کند، این همان صدا تعبیر نظر از آن می کند و فرامی هم ضرور نه ادرد افرد چیز به خود قد فیل از تمام فیل فرامن این نظر، این دریچه های اندیشه و فهم رو باز کردن، تعمق و توجه داشتن در حقایق و لطاف خلقت و آفرینش از دستور مبارکه تاها اشاره می کردن. بعضی هم گفتن که این نکته بسیار مهمی دوست می دارم حالا اینجا بگم، از شب شهادت وجود مقدس حضرت عبا ابراهیم حسد به جعفر علیه السلام این جمعه من از کنم خدمت شما شیفتگان اهل بیت و شما عاشقان قرآن و مکارم و فضائل و معارف خاندان اسمت و طهارت ذرات مقدسه محمد و آمد یکی از توصیه هایی که خداوند در قرآن به ما می کند این است که لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت و لیتفقد حروف الدین، چرا جمعی از شما مسلمان های همه تون نمیدید، چرا بلند نمیشید گروه می برید تفقه در دین پیدا کنید، فقه در دین پیدا به استناد اینو بحث کردم در زیر آیه شریفه که خداوند سبحان از زبان و موسا دعاهاشو میگه که همه تون بلدی برم بشرحی سردی و یسر لی امری و احمد عوضت من لسانی هم قه و قولی، خدا رو سینه سینا به من بده، شرح سرد به من بده، من تمام حضر و مسائل رو داشته باشم، متحمل مشکلات کار بزرگی که بر دوش من نهادی باشه، کار رو خودت بر من آسان کن، ای دهنده اعمال ها فریاد هست ها نخواهی تو نخواهد هیچ کس، اگر تو بخواهی میگرد خواهی این قم شادی شد این بند پای آزادی شد، اگر بخواهی تو مشکل در چه من موم میشد آهن موم میگرده یا سردی امر لحظه رو خودت من لسان خود من نیاز به قومت و قدرت در منطق و بیان دارم، منطق من رو قوی کن بعد مرادم اینجاست یا قفو قومت تا مردم و جامعت بفهمن سخن من را یفقه و قولی. اونجا خدا میگه مسلمان ها برید دنبال فقه در دین، اینجا زبان موسی میگه یفقه و قولی، در فقه اصلا در سوره طه دو چیز وجود دارد. در کلمه فقه، فقه به معنای دانستن است، اما هر دانستنی را فقه نمیگویند و هر دانایی را فقیه نمیگویند. دو نکته عمده در فقه وجود دارد. یک، فقه به دانشی میگویند که تعمیقی باشد، از ظاهر و صورت برنخیز. مثال زدم، کسی میاد شروع میکند از به خدمتون کتاب السلام ما، کتاب السیام ما رمضان در پیش است، از مسئله یک توضیح المسائل شروع میکند تا آخر مسائل سیام و روزه رو تو توضیح المسائل میخوند. بعدم خب بلد است که ازش سوال میکنن جواب بدید مسائل. اما اگر بگن دو شما میگویی که اینجا مثلا این مسئله ماه سیام این چنین است، شما میگویی اگر کسی مثلا نمیدانم از به خدمتون خوابید، فرض بفرمایید با حالات خاصی از به خدمتون بدون اختیار بعد اونگاه بلند شد دید حاجت به تدهیر دارد، روزه اون درست است و چنین است، شما به چه دلیل این حرف رو میگید؟ بگه من نمیدانم، من از خط توضیح المسائل خوندم، آقا فلان فقیه این رو گفته است، من رساله عملیه دارم براتون میگم. این آقا عالم به احکام صیام است، الان عالم است، داناست، مسائل روزه میداند، اما فقه به مسائل روزه ندارد، چون هیچ نمیتونه بگه چرا این بحث. فقیه اون کسی است که میداند چرا چنین است، استنتاج و استدلال بر این دارد که چرا این مدت این طور است. توجه دارید، فقه دانشی است که صوری نیست، فقط به ظاهر نیست، میره در عمق، از باطن، از درون هم آگاهی میدهد حقیقت مطلب رو، اون به اصطلاح نتائج رو، اینها رو برای انسان رو می کنند. یک، این نکته در فقه وجود دارد که نکته خیلی مهم است. نکته دیگه هم وجود دارد که فقه دانش است که از لفظ برمی‌گیرد، اون کار ندارد. من این قسمت اولش میخوام عرض کنم نسبت به بینانی شریف. خداوند در قرآن عزیزان بارها ما مسلمانان رو دعوت به این میکنه، نظر کنیم به آفرینش، نظر کنیم به خلقت خداوند، نظر کنیم به حقایق دینمون. از ما خدا فقه میخواهد، از ما ظاهر رو نمیخواد مثل توضیح مثاله حفظ کنیم تو ذهنمون. خدا از مسلمان ها میخواد اینها عمیق بفهمن دینشون. خداوند از مسلمان ها میخواد که باطن معارفشون رو بلد باشن، حقیقت معارفشون رو بلد باشن. سوری یه چیزی اون چه رؤیت نظری، رؤیت سطحی، اون مسلمانی که میفهمه چرا نماز میخواند همیشه نماز میخواند، اون مسلمانی که میداند چرا روزه میگیرد در هر شرایط روزه میگیرد، اون مسلمانی که میداند چرا باید راست بگه هیچ وقت دروغ نمیگه، اون مسلمانی که میداند تزویر یا قش یا دوز کلک ربا چیست، هرگز به همه را نمیخورد. اما وقتی صورت مسئله میداند و بطنش رو نمیداند و درک نکرده حقیقت دینش رو، ممکنه تو تمام این صحنه ها بلغزه. خداوند سبحان حضرات معصوم ما رو دعوت به این کردن، اشاره کردن حضرت صادق میفهمیدن، پدر بزرگوار صادقی که آمده این شب میفهمیدن دوست میدارن بلغزه تو، ای کاش من میتونستم و میشد شرعن با تازیانه میزدم تو سر شما اصحابم و شما رو میکشیدم که فقه در دین پیدا کنید، دینتون رو بفهمید، یه مقداری بخش از زندگی تون بگذارید دین که دینتون رو بفهمید. تمام اون عمر صرف نشد از جانت عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، ای شکم از خیره به نام بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا. یه مقداری از این بگذرد در این که انسان بفهمه که به چهار میکنه توی زندگی و دیفرش چیست، عمرش چیست، بطرش. حالا من این تصدی میدم، خداوند در قرآن بارها ما رو به تعمق و توجه به آیات خلقت دلالت میکنند. فرمود لم ترن الله، این که نگاه بکنید، تعمق کنید، فقه پیدا کنید، بفهمید این آیات از این اعلامی رو. من جمله ان الله یولج اللیل، خدا ایلاج میکند شب را در روز و ایلاج میکنه روز را در شب. کلمه ایلاج از ماده ولوج میاد، ولوج ولجه به معنای شیئی را اندرون شیئ دیگر وارد کردن، اما چه برونی و چه شیئی، هنگامی که در نهایت دشواری و به اصطلاح زحمت باشه این کار.
نمونش در خود قرآن خداوند میگوید به پیغمبر که اینا پیغمبر به تو ایمان نمیارن مگر حتی یل جمل جملا فی سند الخیاط، مگر این که جمل به یه معنا شطور از سوراخ سوزن ولوج کنن، به وارد شدن شطور در سوراخ سوزن قرآن ولوج میگوید. بعضی از مفسرین میگن جمل یه معناش جمل و جمل ناوهای سنگین سلنگر کشتیست، خب اسمت مفرد نداره، این تناب سنگین از سوراخ سوزن رد میشنن و نمیشنن حتی یه به جل جملو پیسن به خیاف. زمانی عرض میکردن از تعلق روح انسان به جسم انسان تعبیر به بلوج میشنن، میگن بعد از سه ماه که کامل میشه جمین اونگاه ولوج روح میشود. از تعلق روح به جسم ما تعبیر به ولوج میکنن. چرا؟ چون هماهنگی بین اون جان علوی، اون روح ملکوتی، اون روحی که نفخت و فیه من روحی با این جسم خاکی عنصری زمینی تلفیق و تفاهم بین این دو بسیار دشوار است. بذار از اون تعبیر به ولوج میشود تا اون که اون جان و روح رو بخوام تو این قفص اسیرش کنن و در قفص رو ببندن به روش، این یک کار سنگینی است. بدون از این تعلق روح به این تن ولوج میشه و لذا این روح همیشه این احساس قربتش رو دارن، این احساس این کمیش رو در دنیا دارد. مثلا لفی روح هست و اون حالت توانایی روحی درش وجود دارد. پس ولجه و ولوج به معنای وارد شدن، داخل شدن شیعی در شیعی دیگر با نهایت شدت به قرآن است. آیا تعمق نمی کنید که خداوند شب را در روز وارد می کند و روز را در شب وارد می کند؟ این مطلب بارها در قرآن تکرار شده است و دو استفاده از این از جهت تفسیری می توان داشت. همونطور که توجه دارید روز و شب دو تا آیه تعظیم الهی هستند، بارها در قرآن مطرح می شود که این دو آیه از آیات عظیمه الهی هستند. این نظم و دقت و انضباطی که در آمد و شب شب و روز وجود دارد و فواید و منافعی که شب و روز برای انسان ها دارد، این نظم طبیعی که خدا در وجود قرار داده است. قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا فمن یأتیکم بضیاء، اگر شب بر شما مستمر باشد کی براتون روز می آورد؟ اگر روز باشد چه شب می آورد؟ اگر روز باقی باشد زمین از حیز ارتفاع خارج میشه، قابل سکونت نیست. اگر شب همیشه باشد موجود زنده در زمین نمی روید و حیات منحرف می گردد و نابود می شود. اصلا بقاء زمین به بقاء شب و روز است. و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا، شب رو لباسی برای شما انسان ها قرار داریم، روز رو ظرف معاشتون قرار داریم، زنگ شروع فعالیت ها رو با صبح میزنیم، زنگ ختم اون رو با شب میزنیم، به شکل طبیعی در ساحت خلقت قرار داده شده و صدها منفعتی که شاید اینها زمانی مفصل‌تر بحث کردیم خدمت دوستان. به خود پدیده شب و روز در قرآن خیلی اصرار نظیر نمیشود و تأکید میشه. به این نکته که از خصوصیات این بحث در قرآن کریم است، دو معنا دارد، این ولوج شب در روز و ولوج روز در شب. یه معناش به تعبیر مفسرین همین جای گذاریست، یه نکته به شما وقتی دقت میکنید واقعا اگر حال و حسابی این کار رو داشته باشید که از اول طلوع فجر بنشینید صبح یه روز صبحی، از اون زمانی که فجر صادق سر میزند نگاه کنید به فجر آسمان تا زمانی که خورشید طلوع میکنه، این برداشته شدن ظلمت و از محبتی خودتون و حاکم شدن نور و روشنایی رو ببینید چه حالتی دارن. ببینید اینها چگونه جوان گذین میشود و این وارد در عنوان وارد در این شدن، این ولوجی که خداوند میگه محقق میشه. اونجا همین هوالذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، خداوند این خلفه بودن رو، این جای گذیش شدن و پشت سر هم قرار گرفتن این دو رو گاه از اون تعبیر به خلفه می کند، گاه تعبیر به ولوج می کند، که اینها یه چنین حالتی رو در پدیده زمان رو شما انسان ها ایجاد می کنند و دارن این شب روز. معنای دومی که در این جهت وجود دارد، این حالتی است که از وقت به تنیزان می دونید به هر حال الان چه فصلی است. الان امروز بیستم مهر ماه بود، خب توجه کنید به تعبیر عامیانه عبارت فرض میکنیم، الان ما به روز به سوی آن میگیم که روزها کوتاه میشه شبها بلند میشه.
این قدری که جلوتر میریم میگن آقا دیگه الان اینایی که دستشون تو کار ساخت و سازه است میگن دیگه نه الان از جهت هزینه اگر بسنجید شما 20% از این کارگریتون فهم میکنه با اول با هم در اول تابستان کار نکنید کار تعدیل کنید الان مصلحت نیست از جهت کار روزها کوتاه است و شبها بلند است اون نفعی نمیکنن به فایده نمیکنن شده نیست درست نیست اقتصادی نیست خب شما دقت کردید اول بهار که شد بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشا به بهار به اصطلاح آقای جغرافیدانا شما یه اعتدال ربیعی دارید یه اعتدال خریفی دارید یعنی دو روز هم در سال که شب و روز میشن دوازده دوازده برابر روز اول بهار و روز اول پاییز از اونجا سیر عوض میشه از روز اول بهار روزها بلند میشه شبها کوتاه میشه آخر خرداد ما باز از یه محفوظ میشه تا اول پاییز اول پاییز باز روز شب برابر تا اول اون شبی که دیگه طولانی ترین شب سال میشه که شب سمور گذشت و لب تنور گذشت اون شب آخر شب یلدا میشه شب طولانی سال حالا این شب طولانی چقدر فرق داره با شب قبلش اون بحث دیگه نیست اما طولانی ترین شب سال است بعد قضیه معکوس میشه باز میبینید شبها بلند و روزها کوتاه تا اول بهار جز جز و صدم صدم ثانیه از شب و روز برداشته می شود و به اون دیگری اسوده می شود هی روز میاد در شب شب میاد در روز قرار می گیرد خداوند از این تعبیر می کند یول جلله و فی النهار و یول جلنها و فی اللیل وقتی به عظمت و این قدرت فکر می دارید که شما بدانید در نقطه نقطه زمین خداوند این عظمت را آن به آن اجرام می کند شما این توجه داشته باشید که امروز در این شهر مقدس مشهد آفتاب صبحگاه ساعت 5:36 امروز 30 ثانیه صبح حدودا در مشهد آفتاب طلوع کرد 20 مهر ماه 1380 برگردید 500 سال قبل ثانیه فرم نداشت برید 1000 سال جلو باز 20 مهر ماه در هر سالی که باشد آفتاب این شهر مقدس مشهد رو در همین ثانیه روشن میکنه برید فردا برید روز قبل همان نظاره که ثانیهش فرق میکنه هر سال فرق میکنه این قاعده بلوج الهیست یول جلله فی النهار 4 میلیارد سال حداقل برابر بعد از فرضیه ها که این قاعده و قانون دارد اجرا میکنه و دست توانمند الهی دارد این رو پیاده می کنند. این تعبیر بروجیست که خدا من در قرآن مطرح می کنند. پس یا اون جایگزینی یا این به اصطلاح تداخل و وارد شدن شب و روز در هم رو خداوند سبحان تعبیر بروج می کنند. خب شب و روز دو پدیده ایست که اینها در ارتباط با چه هستن؟ در ارتباط با خورشید و ماه. لذا به دنبال آن فرمود و سخر شمس و قمر کلون یجری الى اجل مسمى و خداوند مسخر کرده است و فرمان در آورده است خورشید و ماه را که کلون یجری هر دو جریان دارند و سیر می کنند الى اجل مسمى تا یه مدت مشخص و معین پدیده شب در ارتباط با ماه است و پدیده روز در ارتباط با خورشید اما خداوند فرمود ان الله یولج اللیل ابتداعا شب اومد بعد روز بعد خورشید اومد بعد ماه این صنعت ادبی هم داره حالا بد نیست بنابراین این همون صنعت نحوانش مشوش هست که خداوند ابتداعا خورشید رو میگه در رابطه با دومی بعد ماه رو میگه در رابطه با اولی این لطافت ادبی است گاه صنعت نحوانش به شکل مرتب گاه به شکل مشوش در قرآن کریم استفاده میشه و لطافتی به سخن خداوند مسخر کرده است شمس خورشید را به ماه این دو در تفسیر الهی هستند به فرمان الهی هستند بر اساس اینکه این دو به فرمان الهی هستند شما این انضباط و نظم را در روز و شب می‌بینید این حرکت منظم را در منظومه خورشیدی خودتون شاهدید و ناظرید و بر آن گواه یه نکته دیگه عرض می‌کنم خدمت عزیزان تو خوبان شاید مفسرین مثلا به این شیرین و مطرح نجربن این که بارها در قرآن مطرح میشه سخر شمس و قمر خداوند اینا رو مسخر کرد اون نکته ای که عموماً استفاده می کنن آیا نظرات مفسرین اینه که یعنی ببینید که انسان ها حواستون جمع باشه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار هست، تا تو نامی به چپانی و غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نخوری. میگن اینو خدا خورشید ماه و خورشید و اینها رو مسخر کرده برای شما انسان ها زندگی کنید، اموراتتون بگذرد و بندگی به عبودیتتون بکنید و به اون کمالی که خدا از شما میخواهد برسید و پا بگذارید. این استفاده عمومی است. اما این چیز دیگه هم در کنارش استفاده میشه. خداوند یک تأمین خاطری میدهد به انسان، یک امنیتی میبخشد. سخت از همسان هم قمت هیچ نگران نباشد. خورشید با تمام اون عظمتش دیو رها شده نیست، پای بست آزاد شده نیست، لطمی برای شما انسان ها داشته باشد. این گوی آتشین یا ماه، این جرم عظیم آسمانی، این ها سخت هست، این ها به فرمان خدا، اینا لطم و زیانی برای شما ندارند. خداوند رابطه شما رو با اینها به گونه‌ای قرار داده است که اینها سخت هستند، مسخرند، اینها به فرمانند و رامند و مطیعند، لطمه‌ای به شما انسان ها اینها وارد نخواهند کرد و مشکلی برای شما پیش نمی آید. در امنیت خاطر سرتون بگذارید و سر از دستر بردارید. در بردیان ها یا قرآن دیگر اصلا قول بگو چه کسی به شما این امنیت رو میدهد؟ پیغمبر که شب سر رو در بستر بگذارید و صبح بردارید ببینید خورشید در قرار تیش و ما در مرار کنست. این همون مضمون سخره میشه. خداوند اینها رو مسخر میکنه، دیگه چه این تأمین به شما میدهد. کلون یه جلی ادعا عجل مسلح، تمام اینها جریان دارند در تا اون زمان معین و اجل مقدری که خداوند برای اینها در نظر گرفته است. کلمه یجری گاه به حرکت در آب گفته میشه، گاه به حرکت در آسمان گفته میشه، مثل کلمه سماحت، سبح، یسبحون، گاه در آب گفته میشه، گاه در فضا گفته میشه، که کلون فی فلکه یسبحون خداوند به کار میبرد. فن الله به ما تعملونه خبیر، و خداوند سبحان به اون که شما عمل میکنید خبیر و آگاه و بصیر است. خب من از جهت تفسیری به همین مقدار بسنده میکنم، چون شب شهادت است، میخوام این مقداری به مناسبت خدمت عزیزان سخن بگم. انشاءالله این تا پایان آیه 29 ادامه گفتگو و بحث رو در آیات سوره مبارکه لقمان، محضر مبارک عزیزان، به حول و قوه ادامه فردا شب در این محفل بازگو خواهیم کرد و مطرح کنیم. خداوند سبحان توفیق فهم ظرایف کلام خودش رو به همه ما عنایت بفرمایید، به ما توفیق فکر و فهم در دین عنایت بفرمایید، دست ما از دامن قرآن به افراد کوتاه نگردانید. صلوات الله علیه و آله. شب شام قمنگیز شهادت وجود مقدس حضرت ابا ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام است. بنده معتقدم که به حق همینطور است. برای شرایط خاص هر کدام از معصومین علیه السلام ویژه خودشون بوده است، از ائمه ما. اما شاید یکی از سخت‌ترین شرایط در میان معصومی اوضاع و شرایطی است که این عبد صالح خدا بر آن انجام وظیفه و انجام مأموریت دارد. وقتی که حضرت صادق علیه السلام ایام شهادتشون نزدیک بود و می‌دانستند چه می‌شود، هنگامی که وصیت به جانشینی کردند، خود حدیث مفصلی بخوان از این مجمل، سه کس را به عنوان جانشین معرفی کردند. سه کس اومد که یکی از اونها خود خلیفه عباسی است، عنوان جانشین معرفی کردند. اینطور انتشار داده حضرت، یکی عبدالله هست فضل دیگرشون، یکی وجود مقدس هست از کاظم از موسی بن جعفر، و یکی هم خود خلیفه عباسی. هنگامی که خبر شهادت به کشته شدن حضرت مسئولیت حضرت صادق علیه السلام منتشر شد، اولین دستوری که خلیفه صادر کرد اینه که به هر کی وصیت کرده است به عنوان جانشین بکشید. گفتن آقا خود شما رو وصیت کرده است، یعنی همون اول مشخص شد شرایطی که از به موسط به جفر دنال رو زندگی میکنن چه شرایطی است، در چه آزایی امام میکرد با حضرت موسی خفقان شدید و یه شانتاج فوق العاده سیاسی رو اهل بیت علیه السلام قرار دارن و اون معصومی اصحاب اینها که دل سوختن این طرف اون طرف دارن میدن و شامل به سالم بگه با مؤمن تاق این طرف اون طرف میدونیم خدایا گفتن که عبدالله ابن جعفر وقتی خود عبدالله جعفر شروع کرد این سوال از دیه کردن سوال از چه بیدیم جعفراز پاسخ میده اصلا سوال ها سوال هایی نیست کرد پدر بزرگوارش کردیم از سوال پاسخ دادن به هم یه نگاهی کردیم تشکر کردیم بلند شدیم از خانه آمدیم بیرون هنوز تو خیامون داشت میرفتیم تو کوچه میرفتیم خیلی افسرده میبینیم پیرمرد داره صدا میزنه ما رو میگه فلانی خوشم خوشم بیا آمدن جلو به دامن گفتم تو به ایست من تنها برم شاید خطری باشه صدا زد نگفتم بیا گفت آقا و مولای وجود مقدس حضرت هر با ابراهیم موسیم به جهتر شما رو تنه میدن ما بود خونه حضرت رو وارد شدیم و همتاش رو وارد شدیم وقتی من سوالهایی کردم از عبدالله ابن جعفر وقتی گفتم این سوالا حتی مرجعه هم که پاسخ نمیده چی گفتی اینطور گفتن وقتی که وارد شدم پسر فهمیدم اسم الاسلام گفتن خوشام الهیه الهیه به نزد من بیارید نه نزد مرجعه برید نه نزد قدریه برید نه نزد که برید نه نزد که برید نه نزد خلیفه برید نه نزد عبدالله جعفر ما رو نشان دادن سوالها رو مطرح کردیم گفتم آقا شما امام ما هستید دیدم سرشون رو پایین انداختن گویا از ما خبر هم از ابو موسی جعفر هنوز احتیاط میکنند عجیب بعد یه چیزی گفتم که دیگه حضرت نتونستن جواب ندن گفتم آقا شما امامی دارید یکم یک مثل سلام خلق نمود نه والله نه والله من امامی ندارم من خودم امام من ناسم گفتیم سپاس خدایی را که ما را به مقام امام من ببرید یه من راه نمایی ما آشنا کرد اومدیم به اون دیگه به شیعیان دیگه و خلاص خبر به منتشر کردیم که از این میخوام از کنم در یه چنین شرایطی و عبد با وابسته راهی حضرت موسی بن جعفر زین المتحجدین صاحب المقام شامخ عبودیت و بندگی حلیف سجلت التبیله و دموع القریزه قریزه این بزرگوار در یک چنین شرایطی بار امامت رو در میان شیعه به دوش میکشند برمیتو که میدانید خب این شرایط حاد و حساس که میجد میشه که وجود مقدسشون آن بکشد که آبا کرامشون قبل از ایشان نکشیدند یعنی اونقدر استخفاف باشد که یحملو من سجن خلاص نیست اونقدر تجاسر به حق عهد بیت باشد جسارت به خاندان عهد بیت باشد و به این بزرگان باشد که این جرأت رو پیدا کنه دستگاه عباسی که آبا را از زندان رو به زندان دیگر منتقل کنه و بکشن از این زندان با اون زندان اون هم چی بکنه به بعض از دوستان از اینکه خواست یاران حضرت رو مقابل حضرت میزنن آنچنان حضرت به تعبیر ما خون گریه میکنه کاری نمیتونه بکنه ابن عبی عمیر رو میخوابانن کسی که 17 نفرن در اسلام به اینا میگن اصحاب اجماع اصحاب اجماع هم قلو و جاوبت و رفعه اینا کسانی هم که به تعبیر شیخ طوسی به تعبیر علمای علم نجان اسم اینا هر کجا باشد اون خبر تمامه در صدر این هایی که از بزرگترینشون ابن ابی عمیر است مراسی و او کلمساوی یک کسی تعظیم است می خواباندن جلو از این خوابان سندی ابن شاهک 120 تازیانه به پشت ابن ابی عمیر بزن می دونید ابن رو بگیم که یعنی آن که لالوز ما به تعبیر امروز ما 120 تازیانه زن از بزرگ رفتن نگاه می کردن در یک چنین شناخت این عبد صالح خدا دارن بار امانت امانت رو به دوش میگیرن چی میکردن با دوستانشون؟ جون شیعهشون چطور حفظ کنن؟ جون یارانشون چگونه نگه دارن؟ دین خدا رو چجور حفظ کنن در این شرایطی که دارن آماج این مسائل قرار میگیرن؟ ولی تنفلی میخین رو چطور اینا رو تربیت کنن؟ ادبشون کنن؟ بگذارید از بعد تربیتی جامعه بگم من اون تشارت خیلی هاتون از من شنگید این جمعه من دوران هم شنیدید از دیگه هم شنیدید اما از جهت ادب کردن خودمون خوبه با مستنده این آقای یعنی یه بینیختیم وزیر است و تفاق عباسی او رو اما از سرسفردگان حضرت اصف جمعه هست و حتی به زمان یه سری هدایا براش فرستاده و در میان این هدایا یه پوست به اصطلاح پوستین و دراعی بسیار زیبا یکم انقدری بود و چیزهای دیگه بود یک گفت من دلم میخواد این هدایا رو مستقیم بدم خدمت مولا و آقای خودم هدایا رو فرستاد بدم از آن چیزهایی بود اسکی بود چیزی بود اینا رو قبول کردم اون تسلیم رو برگرداندم و بودم تو من حاجت بیشتری داری هستی اینو برای خودت بگذار در کنج خانه در نهان کن جواسیس خبر بودن آقا همه رو یک جا فرستاد برای آقا و مولاش جناب خلیفه و اینطور مسخره کردن هی گفتن هی گفتن خلیفه رو علی بن حسین رو نگه داشت پیش خودش گفت اون پوستی نیست من به شما دادم چرا نمیپوشی برای تو نمیکنی گفت آقا اون اونقدر حریره در من گرام قدره که هی خمیان بپوشم خراب بشه اون من گذاشتم در کنج خانه و در گنجه گام بر میدارم و نگاه میکنم عطیه خلیفه را گفت پس بگید درد بیارن کلی نداد داریم تو اون گنجه در باز کنیم نفسن همون طور که خلیفه داده آوردن مقابلش گذارده گفتم هم دلوقت که بر وزیر خودم اطمینانم افزوده شد و کم نشد وجود مرادس از هم خیلی حسش این کردن خیلی مورد علاقه بود حالا میخواد این جمعه رو بگم عزیزان تنبخ کنید به توجه کنید یک کمه یقیده هست ما این شکر شاد از نصر بجرد کنار قبل تبدن به بزرگوار حضرت عبد حسن داده همین یه دست رو گفت نمون بمونه دست آقای علی ابن یقین وارد شد مدینه اومد تو کوچه بنی هاشم با قول ما پاش گذاشت در خونه از مصر به جعفر حضرت از درون خانه کام در راش ندید علی ابن یقین در بسه اون معمور خاص رو بده آقا ما به دین دهنت به یه شما فر جاها اومده ایم از بدها و به فرین جا و پناه آمده ایم در رو بروی ما شما بزنیم کی در به ما باز کنند با اون حال عرض رو بکنند خوب از الهام و تزرع و گریه و زاری به تبدیل ما فندن آقای علی ابن یقین یاد تو اون روزی که اون ابراهیم جمار اون شطور چرا اومد در به حالت به تو کار داشت گفتی وقت ندارم ولدش کردی در برش بستی همان است در به خانه ما به روی تو بسته می شود به خانه که در رو در اون شیعه ما بستی و در اون رو شکستی چه کار کنم چه خواهی بسرم برسیم در الان ما مرکب فراهم می کنیم میری پشت بقی اون شطور آماده سوار می شود در به خانه ابراهیم جرمان پوزشت می کنم استحلال میکنیم یه رفت در مخانه رو گویی به سر شم ترکی علیه میفتیم وزید ترکی لرزید نترس خواهش میکنم که در مخانه رو باز کنم در کار کنم خدا این موقع شد وزید من چکار در وزید خلیف آمد عمل زشتی با دارم من تو رو نپذیرفتم در برزوی تو بستم میخوام تو من رو حلال کنم گفت آقای علی ابن یقین من تو رو بخشیدم به خاطر آقا و مولا سمی جعفر تو رو بخشیدم گفت نفاید دلن من اینطوری دلم آرام نمونده فقط یک کارواز بکنی که من بدونم من رو بخشیدم من صورتم رو به زمین میگذارم تو کف پا تو برن کن بگذارم صورت من اون گاه من باورم بشه که تو من رو بخشیدم این کار انجام آمد هنوز وارد کوچه بنی هاشم نشده بود در بخانه ما از صدا زدن آقای علی ابن یقین خوش آمد و فرود آب سلام وارد شد باشم همین جمله یاد امور باشد از شب شهادت حضرت مصعب جعفر عزیزان به یام و زنده دلان سعدی آب مرد وجود نگر زدم که دلی را از خود بیازم نگر زدم که دلی را از این دلهایی که ما شب و روز میازاریم نگر زدم که دلی را به خود بیازاریم خدایا به عظمت وجود مقدس مولانا محترم و حضرت موسیم رو که ارفت ما رو در مکتب اهل بیت شاگرد واقعی قرار بدیم، ما رو با آموزش ها و تعالیم این خاندان بیش از بیش آشنا بگردن. دیگه مثل این ایام هم شاید اون ناله های وجود مقدسش دیگه کار با اونجا کشیده است که دیگه برای آن زجل میزند در اون زندان ها که پایانی جهورای دیگه اگر اصلحت هست دست هست دست هست و این حد صادر تو من تحضیح کنم بر حال از این زندان نمور دیجور ای خدا این که داره را از میان گل و زمین و فشردگی و رطوبت برون می کشی، ای خدا این که طفل رو از جمیل مادر و ظلمات به در می آوری خلصی به حبس هارون نشید، من رو هم از زندان هارون نشید خلاصی بده. می گیم صلی الله علیه که یا عبل حسن آجه کم را مولا که شما تصویر تهز می کنیم که شاو عزای پدر در گردن داریم دهیمشتم و پردار به شما تسکیه ترز میکنیم. من به یاد خیلی از بزرگان ارز میکنم همه منتفع بشن و از زبان آن بزرگی که و حق عظیم رو برگردن مثل ارز میکنم ایشون موافق نبودن وقتی میخوندن این جمله رو که جنازه حضرت موسی بن جعفر رو بیرون آوردن عرض به خدمت رو بگه کسی یه چیزی گفت مثلا این امام کسی فهم در نه این جمله رو نگید این نیست فقط این طور نباشه. وقتی که این جنازه بیرون آمد یه منادی مقابل ندایی کرد اما من اراده آگاه باشید بدان هر کسی که میخواهد زیارت کند از تجربه به تغییر از تاهره به تاهر جنازه که تغییر به سر تغییر و تاهر به سر تاهر را پس بیاید این جنازه را به نظاره به نشینت نگاه کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت من نبوت.